أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. دوستان بزرگوار، اگر خاطر مبارکشون باشد، بحثمون در مورد شروط العوضین هست که یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم بود. یعنی این خودش یک مسئله است که آیا قدرت بر تسلیم از شروط العوضین هست یا نیست. اینو باید بحث کنیم. برای استدلال به این مطلب که این از شرایط العوضین هست، از مرحوم علامه حلی از کتاب تذکرهش یک روایتی رو نقل کردیم که همون روایت معروفی است که بین علما و بین روات مشهور هست. اون همون نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع القرار هست. عرض شد محضر شما، برای استدلال به این روایت ما باید چند تا مرحله رو بگذرونیم که مهمترین مرحلهش مرحله صغروی این روایت هست. یعنی ما باید اثبات بکنیم که اون کسی که قدرت بر تسلیم ندارد، بایع یا مشتری، حین عقد اگر قدرت نداشته باشد، این عقد باطل هست. بله، اگر بعداً این عجز از تسلیم پیدا بشه باطل نمیشه، فقط حق خیار دارد، یعنی طرف مقابل حق خیار پیدا میکنه، اما عقد باطل نمیشه. اما حین عقد باید هر دوتا، یعنی هم بایع هم مشتری، نسبت به ثمن و مثمن قدرت بر تسلیم رو داشته باشه. برای این مطلب عرض شد که این کلمه غرر رو باید ترجمه بکنیم، غرر رو باید توضیح بدیم. عرض شد که اکثری از فقها و اهل لغت این غرر رو به همون معنای گرفتن که ما منظورمون هست. حتی برای مثال به این لغت، لغوی ها از همون مثال معروف خودمون استفاده کردن، یعنی بیع السمک فی الماء و بیع الطیر فی الهواء. از این خود این لغوی ها از این دوتا مثال که مثال خود ما بحث ما هست، از این دوتا مثال استفاده کردن. از جمله اون لغویونی که ما میخوام ازش استفاده بکنیم برای این مطلب، نهایه هستش، یعنی کتاب نهایه ابن عسیر که یکی از لغاتی است که این لغات مشکل، لغاتی که مشکل هستند در روایات اهل سنت، اونا رو ترجمه میکنه. ما دو تا لغت داریم که اونا اختصاص به روایات دارن. یک کتاب نهایه ابن عسیر هست که لغات مشکلی که در روایت‌های اهل سنت هست اونا رو بیشتر ترجمه می‌کنه. یک لغت مجمع البحرین داریم که لغاتی که در روایت‌های شیعه نقل شده اونا رو برای ما ترجمه می‌کنه. این دو تا لغت‌های مربوط به روایات هستن. از جمله عرض کردم همین لغت نهایه ابن عسیر. اجازه بدید من از متنش به شما این متنش رو بخونم، بعدن اگر لازم شد یه توضیحاتی در ضمن این متن عرض کنم محضر شما. و عن النهایه بعد تفسیر الغره بالکسره بالغفله، یعنی نقل شده، این خودش ندیده. ظاهرا مشخص میشه که مرحوم مصنف خودش این کتاب رو ندیده، فقط براش حکایت کردن. کتاب از کتاب نهایه ابن عسیر نقل شده بعد از تفسیر غره بلغفله، غفلت غفلت معنی کرد. اینطوری ترجمه، اینطوری فرموده از کتاب نهایه، انهو نها عن بیع الغرر و هو ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از بیع غرر نهی کرده، اما غرر چیه؟ و هو، یعنی غرر آن چیزی است که برای آن ظاهری است که یغر المشتری، یعنی مشتری به غرر می افتد، یعنی مشتری فریب می خورد، به غفلت می افته، و باطنون مجهول، اما باطنش هم مجهوله، یعنی ظاهرش مشتری رو جلب توجه میکنه اما باطنش معلوم نیست چی باشه. انشالله توضیحی که مربوط به این بحث ما انشالله میاد. و قال الازهری بیع القرره ما کان علی غیر عهدت ولا سگه. این ازهری کیه؟ ازهری صاحب تهذیب اللغه است، همون ابو منصور محمد ابن احمد ازهری، معروف به ازهری استش. عرض کنم که صاحب کتاب نهایه از ازهری که صاحب کتاب تهذیب اللغه هست اینطوری غرر رو معنی میکنه. بیع غرر آن چیزی است که باشد علا غیر عهدته. علا غیر عهدته یعنی چی؟ یعنی بایه یا مشتری تعهد ندارد که مبیع را به مشتری تحویل بدهد، یعنی به مشتری اطمینان نمیدهد که مبیع را به مشتری تحویل بده. و یدخل فیه البیوع التی لا یحیط بکنهها المتبایعان من کل مجهوله. و داخل می شود در غرر آن بیهایی که احاطه ندارند به کنه آن بیو متبایان، یعنی متبایان به کنه آن بیو، بله متبایان به کنه آن بیو وقتی احاطه نداشتند من کل مجهوله، یعنی از هر جهت براش مجهوله، هم از جهت صفت براش مجهوله، هم از جهت اصل این مبی براش مجهوله، یا اینکه در دستش میرسد یا نمیرسد براش مجهوله. هر بیعی که اینطوری باشد این از هر جهت برای مشتری یا برای مبی برای بایه مبهم و مجهول باشد به این میگن بیع غرری. خب ماله نفی هم همین طوره دیگه، انشالله تطبیق میدیم این لغت رو که نهایه ابن عسیر ترجمه میکنه برای متن خودمونم، مطلب خودمونم تطبیق میدیم. و قد تکرر فی الحدیث، یعنی به تحقیق تکرار شده در حدیث، یعنی این کلمه غرر در روایات تکرار شده است. اینا ازهری میگه ها، نهایه از ازهری صاحب کتاب تهذیب اللغه نقل میکنه. و قد تکرر فی الحدیث، در حدیث تکرار شده این کلمه. و منه حدیث و مترف انلی نفسا واحده و انی لأکره ان اغرر بها. کتاب حدیث مترف ظاهرا مترف ابن عبدالله هست که این از روایات اهل سنت است. یکی از روایت هایی که درش کلمه غرر به کار برده شده همین حدیث مترف است. میگه که انلی، مترف میگه همانا برای من نفس واحدی هست و اینی و همانا من کراهت دارم ان اغرر بها، یعنی تغریر کنم آن نفسم را. تغریر کنم یعنی چی؟ ای احملها علا غیر سقتن. ببین بالا که ترجمه کرد بیع القرر ما کان علا غیر عهدتن ولا سقر، قرر را اینطوری معنی کرده. اینجا صاحب کتاب تهذیب اللغه این اغرر بها رو اینطوری ترجمه میکنه، ای احملها علا غیر سقتن، یعنی وابدارم نفسم را بر چیزی که مطمئن نیستم. یعنی یه چیزی که مطمئن نیستم اگر نفسم رو حمل کنم بران وا بدارم به اون، میگن این نفسم رو تغریر کردم، به نفسم غرر وارد کردم. و بهی سمی شیطان و غرورا، و به خاطر این هست که به شیطان غرور میگن. یعنی چه به خاطر این؟ یعنی چون شیطان ظاهر رو برای ما خوب جلوه میده اما باطن چون مجهوله، شیطان اصلا کارش اینه دیگه، یه کارهایی که ظاهرش فریبنده است اما باطنش پوچ و باطل هست، اینا رو برای ما جلوه میده، اینا رو برای ما خوشایند میکنه. به این خاطر به شیطان کلمه غرور اطلاق میشه. غرور اسم مبالغه هست که به معنای زیاد فریبنده است، یعنی شیطان زیاد به فریب میاندازد انسان را، یعنی انسان را به ظاهر توجه میده از باطن انسان را غافل میکنه. لأنهو، چرا به شیطان غرور میگن؟ لأنه يحمل الإنسان على محابه، چون که انسان را شیطان وامی دارد، هم می کند. بر چی؟ بر محابش. محاب جمع دیگه یعنی خوب، یعنی اون دوستاشتهاش، اون چیزایی که دوست داره براش چیه؟ وامی داره. و برا از ذالک ما یسوع و حالیت، در حالی که پشت آن یعنی باطن اون محابش آن چیزیست که خوب نمی شمارد آن را انسان. یعنی اون چیزایی که شیطان به انسان خوب جلوه میده، اگر انسان باطن اون چیزا رو توجه بکنه، متوجه میشه که اینا خوشایند نبودن. به این خاطر به این شیطان میگن غرور هست. ظاهر را به انسان خوب جلوه میده، با از باطن انسان غافل میشه. اینم از کتاب نهایه ابن عزیز که در ضمنش از ازهری کتاب صاحب کتاب تهذیب اللغه این کلمه غرر رو معنی کردیم. وقد حکی ایزن عن الاساس والمصباح والمغرب والمجمل والمجمع تفسیر الغرر بالخطر، یعنی به تحقیق حکایت شده همچنین، یعنی چنان که اون چیزهایی که گفتیم ما حکایت شده، این یک از لغتهای دیگری هم من یه چیزی نقل می کنم، همش یک چیز را گفتن. از کتاب اساس اللغه، مصباح المنیر، مغرب یعنی مغرب مال مترزیه، ول مجمل، مجمل اللغه مال ابن فارس، و کتاب مجمع، مجمع همون مجمع البحرین علامه طرحی، یعنی اینا گفتن که تفسیر کردن غرر رو بالخطر، یعنی گفتن غرر یعنی خطر. ممثلا، ببین اینجا مهمه، ممثلا له فی الثلاثه الاخیره به بیع السمک فی الماء و طیر فی الهوا، در حالی که تمثیل زده شده، مثال زده شده برای غرر در ستای اخیر. ستای اخیر کدوم ها بودن؟ کتاب مغرب، یکی هم مجمل، یکی هم چیه آقا؟ مجمع. این ستا لغت وقتی میخوان برای غرر تمثیل بزنن، مثال بزنن، به بیع و سمک فلما مثال میزنن، اتیر فل هوا مثال میزنن. یعنی مشتری که میخواد از بابای معاملهی که میکنه خودش رو به خطر میاندازه. چرا به خطر میاندازه؟ چون نمیدونه که این مبیع به دستش میرسه یا نمیرسه. این خودش این معامله غرری میشود. معامله بنابر روایت پیامبر صلی الله علیه و آله نهى النبی عن بیع الغرر. اینم یه مطلب از این چند تا لغت. اما وقت تذکره ان اهل اللغه فسروا بیع الغرر بهازن و مراده من التفسیر التوضیح بالمثال. و در کتاب تذکره، این از کلمات لغویم بود، اما از کلمات، یکی هم از کلمات فقها نقل کنیم به شما، هم اینطوری گفته، تذکره گفته همانا اهل لغت تفسیر کردن بیع غرر را به این دوتا. به این دوتا یعنی چی؟ یعنی به بیع سمک فلما و طیر فلهوا. یعنی اهل لغت گفتن که غرر یعنی این دوتا مثال. یعنی چی این دوتا مثال؟ نه اینکه منظور اینه که آقا غرر منحصر میشه در این دوتا مثال، نه، اینا به عنوان مثال برای توضیح مطلب است که از این دوتا مثال استفاده کردیم، نه اینکه غرر خصوصیت داره در این دوتا مثال. به این خاطر میگه و مراده من التفسیر التوضیح بالمثال، و منظور علامه از تفسیر که فرموده فسروا بیع الغرر به هذا، منظور از تفسیر یعنی توضیح هست، نه اینکه غرر اینه. غرر این دوتا مثال نیست، مثالش اینه، برای توضیح مطلب از این دوتا مثال استفاده کردن. بعدم میفرماید که ولیس فی المحکی عن النهایه منافات لحاظ تفسیر کما یظهر به تأمل. خب آقا، شاید یه نفر بگه آقای شیخ انصاری بزرگوار، از کتاب نهایه شما یک چیزی رو نگید، ما احساس میکنیم اون مطلب با این فرمان کلی که گفتن اهل لغت تفسیر کردن بیع غرر رو به این دوتا مثال، ما احساس میکنیم کتاب نهایه با این مطلب منافات داره. یعنی نهایه چی گفته؟ نهایه اگر یادتون باشه نهایی اینطوری تفسیر کرد قرار را، و هو ما کان له ظاهرون یغر المشتری و باطن مجهول، یعنی قرار آن چیزی است که ظاهرش فریبنده باشد اما چی آقا؟ باطنش مجهول باشه. درست آقا؟ که ما احساس میکنیم اینجا تنافی وجود داره. چرا؟ چون خوب توجه کنید، چون بیع سمک فلما یعنی فروختن اون ماهی که در آب هست، یک مشتری که اقدام به این کار میکنه اینطور نیست که ظاهرش فریبنده باشد باطنش مجهوله. خب مشتری خودش میدونه دیگه، خودش توجه دارد این بایه، این مبی را که بدن میفروشد، این مبی داخل آب هست، این کجاش ظاهرش فریبندش باطنش مجهوله. این مطلب با این، یعنی این مطلب نهایی ابن عزیز با این دوتا مثال احساس میکنیم که منافات داره. مصنف میفرماید که ولیس فی المحکیه عن النهایه منافات لهذا التفسیر، این اونی که در از کتاب نهایه نقل کردیم با این دوتا مثال منافات ندارد، کما یظهر به تأمل، یعنی اگر یه نفر تأمل کنه متوجه میشه که اینا این دوتا مطلب با همدیگه منافات نداره، یعنی مطلبی که در نهایه است با مطلبی که بعضی از لغویون قرار رو تفسیر کردن به این دوتا مثال، اون مطلب نهایه با این مطلب چی آقا؟ اونا با هم منافات دارن. مصنف میگه نه، اگر یه نفر اهل تأمل باشد متوجه میشه که اینا با هم منافات ندارن. بعضی از محشین مثل کتاب هدایت و طالب مرحوم آقای تبریزی، شهیدی تبریزی، این بزرگوار اینطوری فرموده بود که آقا من این وجه، من هر چقدر تأمل کردم ظاهر نشد برای من این مطلب. خب این تنافی است دیگه، اگر یه نفر مثلا بیع سمک فلما، من مشتری وقتی اقدام میکنم به این مطلب، کجای این ظاهرش فریبندش باطنش مجهوله؟ این ظاهر و باطن نداره، کاملا مشخصه دیگه، ظاهر و باطن نداره که. من چطور اینا با هم ظاهرا تنافی دارن؟ آقای مصنف چرا گفتی شما اگر تأمل کنید این منافات از بین میره؟ بعدن مرحوم آقای شهیدی در کتاب هدایت طالب خودش گفته بود که شاید منظور این باشه که یه نفر اگر تأمل کنه اینطوری متوجه میشه، چون خوب توجه کنید خواهش میکنم، چون اگر مشتری که اقدام میکنه به این معامله، احتمال بدهد که احتمال عدم هلاکت میده، احتمال میده که آقا این ماهی از بین نرفته، به این خاطر اقدام میکنم، بعدا خودم به دست میارم، یعنی احتمال عدم هلاکت میده، در حالی که باطنش هلاک شده. توجه کردید؟ مثلا ظاهرش اینه که مثلا پرنده ای رو پرواز کرده، مثلا بایه میگه اون پرنده ای که در حال پرواز است، من این پرنده رو برای تو فروختم، مال خودم ها، پرواز کرده از دستم رفته، نمیتونم به تو هم تقدیم بکنم، این پرنده رو به تو فروختم. اگر مشتری قبول بکنه ظاهرش فریبنده. چرا ظاهرش؟ چون احتمال میده که این پرنده هلاک نشده اما واقعا دیگه به دستش نرسی، یعنی هلاک شده. مرحوم آقای شهیدی اینطوری توجیه کرده بودن. خب و بالجمله فلکلو، اینجا خیلی مهمه دوستان بزرگوار، بر آقای صدا میاد دیگه ها، اگر آقای صدا خوب میاد به من تذکر، بله خدا رو شکر، آقای سید محمد علی حسینی تشکر میکنه. عرض کنم محضر شما، خب و بالجمله این دوتا خط خیلی مهمه، این چند از این لغت ها رو گفتن، بعد میگه و بالجمله دبل جمله متفل کلو متفقون علا اخذ الجهالت فی معنی الغرر سواء تعلق الجهل به اصل وجوده ام به حصولی فی ید من انتقل الی ام به صفات کمن و کیفن. اینجا چی میگه آقا؟ اینجا رو خوب توجه کنید، دیگه آخرین پاراگرافی که ترجمه میکنیم انشاءالله و رو به ما یوگا برای جلسه بعد میمونه. مرحوم مصنف میخواد بگه که اگر این کلماتی که از لغویون من نقل کردم، از فقها نقل کردم، شما متوجه میشید اینا همشون در یک مطلب اینا اشتراک دارن. فقط توجه میخواد که اینا یک مطلب رو میگن. در غرر معنای جهالت خوابیده هست. یعنی چه غرر رو به معنای خطر معنا بکنیم، چه غرر رو بگیم که ماکان ظاهره یغر المشتری و باطن و باطن المجهول، همه اینها رو به نگاه بکنیم، با توجه اگر نگاه کنیم همه اینا یه مطلب رو میخوام بگن. آدان در غرر، در کلمه غرر جهالت خوابیده. خب جهالت چند نوع میتونه، یه نفری که اقدام به معامله میکنه میتونه از چند جهت میتونه جاهل باشه. یک جهت جهلش اینه که به اصل مبی جاهل باشه، واقعا چنین چیزی هست یا نیست. مثلا بایه میگه که من فلان چیزی رو برای شما فروختم، مشتری اصلا نمیداند. خوب توجه کنید، اصلا نمیداند اصل این مبی هست یا نیست. این خب یه جهلیه دیگه. یه جهت جهل اینه، یک جهت جهل اینه که مشتری میداند مبی هست، اصلش رو یقین دارد، اما نمیداند آیا این مبی به دستش میرسد یا نمیرسد. اینم یه جهلیه. جهل و جهت دیگر جهل اینه که میداند که اصلش هست و ثانیا میداند به دستش میرسد، اما نمیداند. چی رو نمیداند؟ اینکه کمن و کیفن صفات مبی را جاهل هست، صفات مبی را جاهل. مصنف میگه در همه اینا رو میگن غرر. هر کسی که مثلا جاهل به اصل باشه، جاهل به حصولش باشه، جاهل به صفاتش باشه، همه اینها اگر یه نفر مشتری یا بای این چنین اقدام به معامله بکنه، این معامله غرری هستش و باطل هست. و بالجمله فل کلو، یعنی کل ارز کنم این لغویون اتفاق دارند بر اخذ جهالت، بر اخذ جهالت در معنای غرر. اگر فقط مثلا بعضیا غرر رو مثلا به معنای خطر معنی کردن، بعضیا مثلا احتمال هلاکت معنی کردن، بعضیا مثلا ارز کنم محضر شما نهایی ابن عسیر گفته که هو ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن المجهول، مثل بعضیا مثل ازهری صاحب کتاب تهذیب اللغه گفته بیع الغرر ما کان علی غیر عهده ولا ثقه. در همه اینها جهالت هست، سواء این جهالت متعلقاتش فرق میکنه، یکسان است. خوب توجه کنید، یکسان است. متعلق شود جهالت به اصل وجود مبی، به اصلش، یا به حصولش در دست، به حصولش در دست کسی که، یعنی حاصل بشه اون مبی یا سمن در دست کسی که منتقل شده به سوی اون. مثلا مبی که منتقل شده به سوی مشتری، مشتری جاهل است آیا این به من، دست من میرسد یا نمیرسد. اینم یه جهت جهالت. یک جهت جهالت هم به صفاتی کم من و کیفن. یک جهت جهالت هم اینه که بله اصلش رو یقین دارد، حصولش رو یقین دارد، اما صفاتش رو نمیداند. نمیداند کم من و کیفن، اون چیزی که خریده مثلا چند کیلو هستش، یا مثلا میدونه که مثلا این برنجی که خریده مثلا 10 کیلو هست، اما کیفیتش رو نمیدونه. آیا این مثلا برنج شماله، برنج جنوبه، برنج خارجی، اینا رو نمیدونه، کیفیتش براش مجهوله. توجه کردید؟ در این همه اینها اینا به غرری هستن. از روبما یوگال یه مطلب دیگه، بعضی از بزرگواران مثل بزرگان مثل صاحب جواهر گفته که آقا منظور از غرر اونی که به انسباق به ذهن داره، اونی که به ذهن سود میرسه، به جهالت به حصولی فی ید من انتقل اله نیست، بلکه منظور یه چیز دیگر، یعنی اون دوتاست. اونی که به حصولی فی ید من انتقل اله، اگر جهالت از این جهت باشد به این غلط گفته نمیشود. اینو مرون صاحب جواهر میگه. انشاءالله جواب این مطلب رو در ادامه مرون شیخ بیان میفرماین. حالا اگر آقایون اینجا سوالی داشته باشن بنده در خدمتم بفرمایید. حالا این نیم ساعت ما تقریبا تموم شده، بلا اینکه یکم دیرتر شروع کردیم، اما بالاخره ساعت 11 و نیم گذشته. اگر دوستان اینجا یه سوالی از متنش یا از محتوا سوالی دارن بفرمایید استفاده کنید. خب اگر سوالی نیست ادامه بدیم. سوالی نیست آقایون؟ خب بله، ظاهرا سوالی نیست. بله آقای انسان محسن، اجازه بدید. آقای فرزاد مخبری میگه میفرمایید که نفهمیدم چطور جهالت اخذ شده. آها ببین دوستان بزرگوار، مثلا اگر معنای بعضی از لغوی ها مثلا قرار رو به معنای خطر گرفتن، خطر یعنی چی؟ یعنی مشتری خودش رو به خطر میاندازه، یعنی چون جاهل هست، یک کسی که از خطر از ناحیه جهل میاد دیگه، یعنی یه نفری که نمیدونه که واقعا این مثلا این جاده امن است یا امن نیست، وقتی وارد جاده شد در حالی که نمیدانه، اینو خودش رو به خطر انداختنه. یا یکی از لغویون مثلا نهایه ابن عسیر گفته بود که آقا منظور از قرار ماکان له ظاهر یغر المشتری، یعنی ظاهرش یه مشتری رو به فریب میاندازه، به مثلا ظاهرش مشتری رو به قرار میاندازه، یعنی جاهل هست دیگه به قرار میفته، و الا اگر باطنش را میدانست هیچ وقت اقدام به این قرار نمیکرد. اون یکی لغویونه. اگر خوب توجه کنید در همه اینها معنای جهالت هست. بله بله. بعد از دوستان آقای کرباسی میفهمن که وقت اذان شده، بله دیگه میخوان برن نماز بخونن، التماس دعا داریم. بله بله. آقای مباطلی اینجا، آقای حسین مباطلی یه سوالی فرمودن، میفهمن که فرض اینه که کم و کیف را مشخص کرده فقط قدرت بر تسلیمی. احسنتون. فرض اینه که مثلا یه نفر اصل وجودش رو یقین داره، مثلا مشتری اصل وجود مبی رو یقین داره، بعدن کم و کیفش هم میداند، مثلا این میدونه که ماهی مثلا چند کیلو هست یا کیفیت ماهی رو میدونه، اما نمیداند که به دستش میرسد یا نمیرسد، یعنی مشتری جاهل هست که آیا این ماهی که براش فروخته شده به دستش میرسه یا نمیرسه. این خود این جهالت از جهت چیه؟ از جهت حصول مبی فی ید من انتقل الیه، همون قدرت بر تسلیم، یعنی نمیدانم آیا مثلا باید قدرت بر تسلیم مبی را دارد یا ندارد. خب این جهل دیگه، چون جهل در قرار معنای جهالت خوابیده، وقتی جهالت، این هم خودشم جهله، پس این معامل قراری میشه، نه نبی عن بیع القرار، پس باطل میشه، این با این بیع با فاسد میشه. و بله آقای مقاتل میفهمم که پس چرا تعریف به جهالت پس چرا تعریف به جهالت کم و کیف شده؟ یعنی چه؟ دوستان یعنی اینجا مثلا در وقتی من حالا این سوال اینطوری متوجه شدم، حالا اجازه بدید جواب عرض کنم، ببینید خوب متوجه شدم این جواب این سوالو یا نه. یعنی یک کسی که اقدام به معامله می کند باید از هیچ جهت نسبت به عوضین چه جاهل نباشد، نه از جهت اصل عوضین، نه از جهت کم و کیف عوضین، نه از جهت حصول عوضین، هیچ کدام برای طرف مقابل مثلا بای یا مشتری هیچ گونه جهالتی براش نباشه. اگر جهالت اومد ولو از یک جهت، به اون میگن چی آقا؟ این غرری هستش. این تعریف در حقیقت این از مصادیق جهالته. جهالت چند تا میتونه مصداق داشته باشه، جهالت به کم و کیف، یعنی همون جهالت به صفات، جهالت به حصول، جهالت به اصل، اینا همشون چون جهالت هست در قرار هم معنای جهالت خوابیده، پس همه اینا قراری هستن، این نوع معامله قراری میشه پس باطل میشه. بله بله چشم، بله اظهار به مسئله نور توجه دادن چشم، انشاءالله من از این به بعد کامل دقت میکنم به این مطلب چشم انشاءالله. التماس داریم آقا، دیگه وقت تموم شد، در من دو دقیقه وقت ما مونده، انشاءالله که خدا خیرتون بده، ما هم دعا بکنیم. بله آقای مقبلی فرمودن که چطور جهالت به کم و کیف هست؟ نه بعضی وقتا دیگه جهالت میتونه به کم و کیف، مثلا یه نفر مثلا مشتری باید معامله میکنه، مبیر اصل مبیر رو میدونه، به حصولش هم عالم هست، اما به کم و کیف جاهله، این غرری باطله. بعض وقتا اون یکی جهال مستاق جهالت اون یکی چیزا میشه. خب اینا جهالت به کم و کیف مورد بحث ما نیست ها، اونی که مورد بحث ما هست جهالت به حصول هست. یعنی در صورتی که جهالت به حصول باشد، اون وقت بحث ما وارد میشه که قدرت بر تسلیم شرط میشه. اگر جهالت به حصول قراری باشد، اون وقت قدرت بر تسلیم شرط میشه. خب های خلیق آرانی تشکر میکنم، خیلی ممنونم، خدا حفظتون کنه، ما که قابل این مطلب نیستیم. اگر باطن ما رو ببینید شما نمیدونید در ما چه خبره. در یه روایتی هست که حضرت خدای متعال به حضرت داوود میفرماید که اگر اون چیزی که در تو هست به مردم نشان میدادن، مردم حتی به تو سلام هم نمیدادن. شما حالا ظاهر ما رو میبینید، تشکر میکنم که حسن ظن دارید آقا محسن بزرگوار. خب اگر آقایون فرمایشی نداشته باشن دیگه مزاحم وقتشون نشین، التماس داریم.